عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه. خدای بزرگ و مهربان را سپاس می‌گوییم که توفیقمان بخشید با 56 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. گرامیان، در بررسی ادوار تاریخی حدیث شیعه بحث به دوران امام هادی علیه السلام رسید. آن حضرت در سال 212 قمری به دنیا آمدند. در سال 220 در 8 سالگی و پس از شهادت امام جواد علیه السلام منصب امامت را عهده‌دار شدند و مدتی نسبتاً طولانی یعنی 34 سال و تا سال 254 قمری مردمان را رهبری کردند. مسئله امامت کودک در زمان پدر بزرگوارشان برای شیعیان مطرح و حل شده بود. بنابراین امامت حضرت هادی علیه السلام دچار کشمکش یا اختلاف نشد و شیعیان بر امامت ایشان اجماع داشتند. امام ابتدا در مدینه میزیستند. مردم مدینه به ایشان ابراز علاقه میکردند و حضرت را فردی عابد و ملازم مسجد و محرم میدانستند. 6 خلیفه عباسی با امام هادی علیه السلام معاصر بودند که 2 تن از آنان یعنی معتصم و متوکل بسیار ستمگر بودند. درباره شیوه های نشر حدیث در زمان ایشان باید گفت نشر حدیث در زمان حضرت هادی سلام الله علیه همانند نشر حدیث در زمان امام جواد علیه السلام است. مکاتبات حضرت و پاسخ به پرسش ها و تفسیر روایات پیامبر و امامان پیشین علیه السلام نمود بارزی در احادیث حضرت دارند. ارتباط امامان با مردم از طریق وکلا که از زمان امام کاظم علیه السلام پدید آمده بود، در زمان امامان بعدی گسترش یافت. تبیین حدود وکالت و امر به اطاعت از وکیل ارشد منطقه در نامه‌های امام هادی علیه السلام آمده است. غالیان در زمان آن بزرگوار دوباره فعال شده و در مناطق خاصی از ایران پیروانی یافته بودند. فرقه‌های غالیان در این دوران فراوانند. ابن بابا قمی، محمد ابن نصر نمیری و فارس ابن حاتم قزوینی از رهبران و اشخاص سرشناس این گروهند. بدین سبب امام هادی علیه السلام برای مبارزه با غالیان به مبارزه فرهنگی و اجتماعی پرداختند. گویا صدور زیارت مشهور جامعه از جانب امام هادی علیه السلام با توجه به این جو فرهنگی و برای پیراستن فرهنگ و معارف شیعی از افراط و تفریط و بیان صحیح و صریح منصب امامت، ویژگی‌های آن، ارتباط آن با مقام نبوت و همچنین بیان عبودیت امامان علیهم السلام در پیشگاه حق تعالی بوده است. در این بخش از برنامه، حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، درباره میراث حدیثی امام هادی علیه السلام و زیارت جامعه کبیره سخن می‌گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. در برنامه حدیث در گذر زمان، در برنامه‌های پیشتر به تاریخ حدیث شیعه در دوره ائمه متأخر یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام پرداختیم. در بحث احادیث امام هادی علیه السلام پرداختیم به موضوعات حدیثی آن بزرگوار و گفته شد که از جمله مباحث و موضوعاتی که در سخنان امام هادی در احادیث امام هادی علیه السلام دیده میشه بحث دعا و زیارت است. این مجموعه یعنی احادیث دعا و زیارت امام هادی اگرچه زیاد نیست اما مهم است. اهمیت احادیث زیارتی امام هادی علیه السلام به زیارت جامعه کبیره ایشان است. زیارت جامعه کبیره که شما عزیزان شنونده و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت غالبا آن را میشناسند و در حرم مطهر بزرگواران ائمه هدا علیهم السلام این زیارت را خوندن و با آن لذت‌های معنوی بردند و ارتباطات خوبی با ارواح مقدس ائمه علیهم السلام برگزار و برقرار کردند. این زیارت اگرچه خدمت شما عزیزان ممکن است آشنا و معروف باشد، اما درون خود اسرار و معارف بسیار ارزشمند و عمیقی داره که مناسب است تو چند دقیقه درباره این زیارت ارزشمند با هم صحبت کنیم. زیارت جامعه کبیره، این میراث فرهنگی و علمی امام هادی علیه السلام و این حدیث مفصل معارفی، زیارتی بست عالی و با مضامین فوق‌العاده ارزشمند، یکی از گنجینه‌های معرفتی شیعه است. درون این گنجینه هم مباحث امام شناسی و هم مباحث توحید و البته بحث‌های دیگر اعتقادی وجود دارد. به طور خاص امام هادی علیه السلام توی این زیارت به مباحث اعتقادی فراوانی پرداخته، اما توحید و امامت نمود بیشتری دارد. برای توضیح بیشتر باید عرض کنم که در عصر امام هادی علیه السلام پیرامون حضرت در جامعه شیعی و اهل سنت اتفاقاتی به وجود اومد، حوادثی رخ داد، حرف و حدیث هایی رایج شد که حضرت لازم دانست پاسخ اونها رو بدهد و روشنگری کند و حد و حدود این مباحث رو با علم فراوان و الهی خود تبیین کنه. در اینجا امام هادی علیه السلام مانند جد بزرگوارشون امام زین العابدین علیه السلام عمل می کند. در عصر امام سجاد علیه السلام در برنامه‌های قبل خدمت شما عزیزان بیان شد که حضرت زین العابدین علیه السلام هر سؤالی و بحثی و حتی انحراف و اشتباهی در جامعه میشد، میدید و درک میکرد، بسیاری از موارد پاسخ اون سوالات رو و روشنگری اون ابهام رو در دعاهای خود بیان میفرمود. مباحثی در اطراف حضرت سجاد علیه السلام رخ میداد، آقا در ارتباط با اطرافیان خود تحت محاصره و کنترل بود. به راحتی نمیتونست با مردم سخن بگه و مردم بیان از حضرت سوال کنند. لذا به دعا می ایستاد و با خدا راز و نیاز می کرد. گاهی بلند دعا را به گونه‌ای بیان می فرمود که اطرافیان بشنوند و پاسخ خود را بگیرند و اشتباه خود را اصلاح کنند. این مدل رو شما در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام هم می بینید. کلهم نورون واحدند. هر جا که لازم بشود از یک مدل و از یک روش استفاده می کنند.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
در دوره امام هادی علیه السلام دو پدیده اجتماعی در جامعه بیشتر دیده می شد. این دو پدیده، یکیش توسط گروهی از شیعیان منحرف رخ می داد و یکیش توسط برخی از اهل سنت بی انصاف. شیعیان منحرف اونهایی بودند که به غلو دوچار شده بودند و غالی به حساب می آمدند. غالیان گروهی بودند که به اشتباه و انحراف معتقد شده بودند که ائمه علیهم السلام مقام الوهیت و ربوبیت دارند. خدای متعال انسان را آفریده، اما تدبیر انسان و مدیریت اونها و رزق اونها و همه چیز انسانها را به بندگان برگزیده خودش یعنی امامان سپرده. قالیان اعتقاد داشتند که ائمه نعوذ بالله رب ما و پروردگار ما هستند و البته در نقاط انحرافی تر و افراطی ترش حتی قائل به مباحث بیش از این یعنی خالقیت و اینها بودند که البته اونها سردمداران غالی و منحرفان اصلی بودند. در هر صورت پدیده غلو و زیادنگاری برای مقام ائمه و دادن مقام ربوبیت و خدایی به آنها در میان منحرفانی از گروه شیعه که غالی به حساب می آمدند و مورد طرد و لعن و برخورد امامان قرار داشتند دیده می شد. یعنی امام هادی علیه السلام با این جور آدما و تفکرشون روبرو بود. در عصر امام هادی اینها اوج داشتند. پس حضرت هادی علیه السلام وجهه همت خود قرار می‌دهد که پاسخ انحراف اینها را به شکل علمی و استدلالی بیان فرماید. این یک پدیده که خواستگاه زیارت جامعه کبیره شد که نتیجهش رو در زیارت عرض می‌کنم. پدیده دوم بحث انکار مقام امامت بود. برخی از اهل سنت البته ائمه ما رو حداقل به دوستی، به مقام علمی، به روایتگری و راوی سخنان پیامبر به درستی قبول داشتند. برخی بی انصافانه همه مقامات رو انکار میکردن. در هر صورت اهل سنت نیز مقام امامت رو برای امامان ما نفی میکردن و اونها رو منسوبان از جانب خدا و پیامبر به حساب نمی آوردن. امام هادی علیه السلام می‌خواستند به گونه‌ای مقام امامت را در این جامعه تبیین کنند که امام به امامت، یعنی در جایگاه امامت بنشیند، امام مردم باشد، سرپرستی و ریاست دینی، اجتماعی و سیاسی اونها برای امام اثبات شود، اما به حد الوهیت و ربوبیت نرسد و مقام خدای متعال و پروردگار متعال و خالق متعال و رب متعال مورد شرک قرار نگیرد و انکار نشود و انحرافی در آن پدید نیاد توی اذهان. لذا امام هادی علیه السلام می‌خواستند مقام امامت رو به گونه‌ای تبیین کنند که اونهایی که عقب موندند، اونهایی که مقام امامت رو درک نکردند، درک کنند و به این کاروان برسند و اونهایی که از این کاروان جلو رفتن و سبقت گرفتن و به انحراف کشیده شدند، یعنی غالیان، آهسته تر روند و با این کاروان امامت همراهی کنند و البته بحث توحید و خداشناسی به گونه‌ای درست تبیین شود که سایه سر همه مسلمان ها باشه و بحث توحید جزء اصلی ترین باورهای اعتقادی در ذهن و دل همه مسلمانان جای خودش رو پیدا کنه و به درستی در اونجا قرار گیره. لذا حضرت جامعه کبیره رو انشاء فرمودن و در اون مقام خدای متعال رو و مقام امام رو در کنار هم سنجیدند و به درستی جای هر کدوم رو نشون دادند. با اینکه علت انشاء زیارت جامعه کبیره چیز دیگری بود، جناب موسی بن عبدالله نخعی یار امام هادی علیه السلام میاد خدمت حضرت و عرض میکند خواهش میکنیم از شما زیارتی به ما یاد بدید که از نظر بلاغت و فصاحت و شیوایی کامل باشه و عبارات و مضامین اون هم به گونه‌ای و به جوری باشد که ما بتوانیم برای همه امامها که زیارتشون میریم این دعا و زیارت رو بخوانیم. حضرت در پاسخ این سوال که بیان زیارتی باشد کاربردی برای شیعیان که البته می‌دانستند همه شیعیان از آن استقبال خواهند کرد و از اون استفاده خواهند کرد و معارفش گسترده خواهد شد، این مطالبی که عرض کردم را مورد توجه قرار دادند و معارف علمی خودشون را درون اون گنجاندند. در یک نگاه اجمالی میتونیم در زیارت جامعه کبیره این مباحث رو خوب ببینیم. یکی بحث محوریت توحید که عرض کردم مانند نخ تسبیح همه دانه های این تسبیح رو به هم متصل میکنه. اگه ملاحظه بفرمایید در آغاز زیارت جامعه کبیره شهادتین وجود داره. در میانه زیارت جامعه کبیره و در انتهای جامعه کبیره همه جا شهادت به وحدانیت خدای متعال و نبوت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دیده میشه. همچنین در اونجا آمده که حضرت میفرماید قبل از شروع به زیارت جامعه کبیره 100 بار بگو الله اکبر. شاید مراد حضرت از این الله اکبرها این باشد که به خود تلقین کن که هر مقامی برای امامان در این زیارت میخوانی هیچ کدوم به مقام پروردگار متعال نمیرسه و خدا برتر از همه چیز است. بزرگی خدا را بر قلب و دل خودت تلقین کن، به باوران و بدان که چیزی و کسی به مقام پروردگار، به ساحت قدس ربوبی و الهی نمی رسد. اینها همه نشان دهنده این است که حضرت هادی علیه السلام می خواهند فاصله توحید از امامت را به درستی تبیین بفرمایند. اونجایی که حضرت می فرماید استفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم به قدرته، خداوند با دانش خیش شما را برگزید، برای آگاهی از غیب شما را صالح دانست، برای اسرار خیش شما را انتخاب کرد، به قدرت خیش شما را برگزید و ویژه ساخت. ببینید در سراسر زیارت جامعه کبیره ضمیر کم و انتم، ضمایر جمع مذکر، به فراوانی دیده میشه و ضمایر مفرد یا اسم خدای متعال یا عنوانهایی که برگشتش به خدای متعاله، همه این مفردات، ضمایر مفرد و نامها و القاب و اسماء خدای متعال و در کنارش ضمایر مذکر، جمع مذکر حاضری که برای ائمه به کار رفته، دقیقا نشان میدهد که توحید و امامت داره با هم سنجیده میشه و رابطه اینها با هم تبیین میشه. اگر کسی بگوید خداوند انسان را خلق کرد و تدبیر آن را به بندگان خود ائمه سپرد و از آن پس کنار رفت، یعنی این عقیده انحرافی و شرکالود را تبیین و ترویج کند، اینجا ائمه را به گونه‌ای در عرض خدای متعال قرار داده، یعنی ائمه را تدبیرگر امر مردم قرار داده، آن گونه که خدا آفرینشگر مردم بوده. این می شود شرک، قرار دادن ائمه در عرض خدای متعال. اما آن گونه که امام هادی در جامعه کبیر تبیین می‌فرمایند، ائمه در طول خدای متعال قرار می‌گیرند. هر فیضی، هر کرامتی، هر قدرتی، هر علمی، هر وساطت خیری و هر توفیق دیگری که ائمه علیهم السلام دارند، امام هادی علیه السلام تو جامعه کبیر نشان می‌دهد که اینا رو همه رو از خدا گرفتن. در حقیقت ائمه در طول خدای متعال هستند، به اصطلاح منطقی ائمه علیهم السلام میان خدا و بندگان خود واسطه قرار گرفتند. اونها شفیعند، واسطه اند، مستقل نیست مقام اونها، اونها مقامشون عرضی است نه ذاتی. علاقمندان و شیعیان و پیروان هرچه از ائمه میخواهند، زائران امام علی ابن موسی رضا علیه السلام که خدمت حضرت مشرف می شوند و از وجود مقدسشون حاجت می طلبند، هر چه که می طلبند در حقیقت از خدا می طلبند، منتها حرف دل و زبان حالشون این است که یا علی ابن موسی رضا، از آن رو که تو واسطه فیض خانه خدایی و خدا آبرو به تو داده، خدا به تو اجازه داده است که حاجت من را روا کنی، روا کن، از خدا بخواه که این حاجت را به من بدهد. این در طول قرار گرفتن آموزه ای ارزشمند است که ما از زیارت جامعه کبیره می یابیم و حضرت هادی علیه السلام آن رو به ما یاد داده. بنابراین تبیین صحیح جایگاه معصومین در طول خدای متعال و نه در عرض ایشون و به گونه شرکالود، این از آموزه های ارزشمند زیارت جامعه کبیره است. مطالب مفصل دیگری نیز در جامعه کبیره این میراث ارزشمند حدیثی امام هادی علیه السلام دیده میشه، مثلا توجه به کارنامه سیاسی عبادی معصومان. به شیعیان و به علاقمندان یاد میده که ائمه تو مقام سیاست و تدبیر امور مردم و علاقمندانشون و مسلمانها موفق بودند. میفرماید وساست العباد، سیاست مداران و سیاست کنندگان بندگان خدا هستید. یعنی اگه امر سیاست به شما سپرده شود، از همه جلوتر و موفق ترید شما ائمه. یا می فرماید و جاهدتم فی الله حق جهاده، آنگونه که حق جهاد بود تلاش کردید و کوشش نمودید در امر خدای متعال، شما چیزی کم نگذاشید. یا بحث تولا و تبرا در زیارت جامعه کبیره به وفور و فراوانی دیده میشه و این آموزه نشان داده میشود که باید اگر امام را دوست داری، دوستان امام را دوست داشته باشی، اگر دشمن امام را دشمن میشماری، باید این مسئله در عمل و سیره و روان و روش شما دیده بشه. موالن لکم و لأولیائکم، یا می فرماید برئتو الالله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و تاغوت، یا می فرماید به موالاتکم علمن الله معالم دیننا، به موالاتکم تقبل الطاعه. اینا همه بحث تولا و تبرا، بحث موالات ائمه است که در جامعه کبیره به ما یاد دادن. معارف دیگری هم درون زیارت جامعه کبیره دیده می شود که دوستان عزیز را همینجا دعوت میکنم اجازه بدهید کتابی رو هم در این زمینه خدمت شما معرفی کنم. کتاب شریف شرح زیارت جامعه کبیره یا نام دیگرش قرآن ناطق، تألیف حضرت آیت الله ری شهری و همکار ایشون استاد خوب ما جناب آقای احمد غلامعلی، شرح خیلی خوبی برای زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام هست که علاقمندان عزیز رو دعوت میکنم به مطالعه این کتاب.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
عزیزان شنونده، دومین بخش از برنامه حدیث در گذر زمان میراث مکتوب نام دارد و در آن آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی کتاب بصائر الدرجات رو معرفی می کند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتابی رو که در این برنامه در نظر گرفتیم برای شما شنوندگان عزیز معرفی بکنیم، اثر یکی از نویسندگان بزرگ شیعه هست که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بوده. بنابراین این کتاب در شمار کتاب‌های بسیار کهن شیعه هست که در قرن سوم هجری تدوین شده و افزون بر 1100 سال از تدوین این کتاب می‌گذرد. کتابی که مورد نظر هست کتاب بصائر الدرجات فی علوم آل محمد علیه السلام هست. این کتاب اثر ابو جعفر محمد ابن حسن ابن فروخ صفار هست که در گذشته به سال 290 هجری است. کتاب بصائر الدرجات در فضائل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام نوشته شده. از این جهت که در عصر ائمه اطهار این کتاب تألیف شده و نویسنده در شمار شاگردان مکتب اهل بیت و شاگردان ائمه اطهار بوده، از اعتبار نسبی در میان قدمای شیعه برخوردار بوده و معمولاً دانشمندان، علما و برخی از فقهای بزرگ شیعه به این کتاب توجه داشتند و حتی احادیثی رو از نویسنده این اثر جناب صفار قمی نقل کرده. به ویژه اینکه کسانی در شمار شاگردان ایشون بودند که امروزه از بزرگان شیعه و نویسندگان منابع اصلی ما هستند. به عنوان نمونه مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از روایت‌های متعدد صفار استفاده کرده و نقل کرده. در دوران متأخر نیز شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار از این کتاب زیاد بهره برده. کتابی که الان در دست ما هستش او یا یکی از دو نسخه اون کتاب اصلی هست که نویسنده نوشته. گفته شده که این کتاب دارای دو نسخه بزرگ و کوچک بوده و اون چه که امروزه در اختیار ما هست اون نسخه بزرگتر اونها هست. کتاب بصائر الدرجات 10 بخش داره که به تعبیر خود مؤلف هر کدوم رو به عنوان جزء نامیده، یعنی جزء اول، جزء دوم که ما تعبیر میکنیم بخش اول دوم تا 10 بخش. حدود 1881 حدیث رو در خودش جای داده و هر بخش هم ابواب متعددی رو در بخش‌های خودش جای داده که گاهی به 20 باب و بیشتر هم میرسه. عناوین متعددی در این کتاب دیده میشه که اگر بخواهیم برای هر جزءش بعضی هاش رو بدانیم که چه عناوینی رو آورده، عبارتند از ارزش علم، علمای حقیقی آل محمد صلوات الله علیهم هستند. جزء دیگر مقام و منزلت ائمه علیهم السلام. جزء چهارم امامان وارثان حقیقی علم هستند. جزء دیگر ودایعی که نزد ائمه علیهم السلام است. مباحثی که در مجموع این کتاب دیده می شود، مباحثی مربوط به علوم اهل بیت علیهم السلام است. این کتاب رو خیلی از دانشمندان شیعه ازش بهره بردن و روایت هایی رو هم نقل کردن. فقط یک نکته درباره این کتاب وجود داره. اگرچه در کتاب بصائر و درجات روایت های نیکو و ارزشمند مالامال وجود داره، اما گاهی روایت های ضعیف و دور از اندیشه شیعه نیز در لابلای روایات دیده میشه. از این رو مطالعه کتاب بصائر و درجات بدون راهنمایی اساتید شاید چندان متداول نباشه و یا چندان شایسته نباشه. مرحوم شیخ عبدالله مامقانی در کتاب تنقیح المقاصد به نقل از علامه مجلسی گفتند که احتمال داره این که ابن ولید یکی از دانشمندان بزرگ شیعه و استاد شیخ صدوق بوده، احتمال داره این که ابن ولید بصائر رو روایت نکرده به دلیل قلب و زیاده از حدی در شأن ائمه علیهم السلام در این کتاب بوده باشد. به هر تقدیر این کتاب در شمار منابع کهن شیعه هست که قبل از قرن سوم تألیف شده و تا به امروز هم باقی مانده و وجود چند روایت ضعیف در مجموعه کتاب دلیل نمیشه که از این کتاب رویگردان بشیم، اما ضرورت داره که هر جا به روایتی برخوردیم که به نظر میامد که فهم اون دشوار هست به عالمان و محدثان و دانشمندان علوم حدیث مراجعه بکنیم تا فهم این روایت رو بهتر دریابیم. کتابی که امروز در خدمت شما عزیزان معرفی شد، کتاب بصائر و درجات بود و خوشبختانه این کتاب بصائر و درجات ترجمه های فارسی متعددی هم به خودش دیده که قابل استفاده برای عموم ما ایرانی ها هم هست.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عزیزان همراه، به پایان 56مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان شما را به خدای سبحان می‌سپاریم.
زاده سفر ز تو